و اون تکلیف قانون برنامه هم انجام بشود. من جا داره که واقعا از مجلس محترم شورای اسلامی تشکر بکنم. در این دو سال اندی که بنده افتخار خدمتگذاری در وزارت ارتباطات داشتم، انصافا مجلس برای حمایت از وزارت ارتباطات برای انجام مأموریت های سنگ تمام گذاشت. ما در قانون برنامه هفتم توسعه با همت شما دوستان، با عنایت ویژه هیئت رئیسه محترم مجلس و همچنین شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت و مجمع، برای اولین بار در تاریخ قانون نویسی کشور یک فصل مجزا برای توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه ارتباطات فناوری اطلاعات داریم. شاید به جرات عرض بکنم 8-10% موادی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده یا مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به حوزه ارتباطات فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، که این اتفاق بسیار بزرگه. برای اولین بار با همت شما دوستان عزیز یک تبصره در قانون بودجه در 3 سال گذشته به بخش ارتباطات فناوری اطلاعات اختصاص پیدا کرده که پیش از این سابقه نداشته. من تشکر میکنم از این عنایت و همت ویژه‌ای که مجلس داشته برای تصویب قوانین. انشالله دولت آینده بتونه قانون برنامه رو که چشمنداز بسیار روشنی برای کشور در حوزه توسعه ارتباطات فناوری اطلاعات پیش بینی کرده و یک کشور پیشرو خواهیم بود بعد از 5 سال، انشالله بتونه اجرا بکنه. نکته آخری که میخواستم عرض بکنم، حیفم میاد اشاره نکنم از دستاوردهای شهید جمهورمونه، احیای صنعت فضایی. دوستان عزیز و بزرگوار، در این یک دقیقه پایانی عرض بکنم که صنعت فضایی که در یک دهه پیش از دولت 13 با حداقل انرژی دنبال میشد، در دولت حضرت آیت الله رئیسی با نفس پاک ایشون، با احیای شورای عالی فضایی، با پیگیری ویژه‌ای که شخص خودشون انجام دادن، با افزایش چند برابری بودجه حوزه فضایی، منجر به یک تحول اساسی شد. ما در 2 سال و اندی گذشته 12 پرتاب فضایی داشتیم که معادل 3 دولت پیش از دولت 13 ها ماهواره آماده پرتاب داریم، 10 ماهواره در حال ساخته. برای اولین بار در تاریخ کشورمون به تصاویری که در نماهنگی که ابتدای عرایزم پخش شد دسترسی داریم. کشورمون به تصاویر رنگی با دقت بسیار خوب از هر جای کره زمین دسترسی داریم که میتونه برای کاربردهای کشاورزی مقابله با زمین خالی و بسیاری از کاربردها میتونه کشور بی‌نیاز بکنه از داده‌های فضایی گذشته. بزرگترین پایگاه فضایی غرب آسیا رو داریم میسازیم که به فضل الهی امسال افتتاح خواهد شد و اولین پرتاب رو از اونجا انجام خواهیم داد و ده‌ها اقدام دیگه‌ای که چون وقت تموم شد.
خیلی ممنون و متشکر
آقای رئیس.
خوشحال شدم دست شما درد نکنه. اگر تذکری در این رابطه ای که آقای وزیر میخواد جواب پاسخ بدن داریم آقای دکتر رشید.
بله آقای حسینی، تذکر دارم اگه اجازه بدید. تذکر آقای نامی برادر بزرگوار جناب آقای سید نجیب حسینی، شماره 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر من اول قبل از اینکه حالا وارد مباحث که آقای وزیر محترم اشاره کردن من وارد بشم، به مجموعی مرکز پژوهش‌های مجلس هست. با حدود 6th-7th جلسه مجلس در دوره 12 داره برگزار میشه، ولی هیچ اقداماتی رو از اسناد و گزارشاتی که این دوستان زحمت میکشن ما در روی در واقع مانیتور نمیبینیم. من خواهش دارم که ریاست محترم جلسه تذکری بدن که هم اسناد بالادستی در سیستم باشه و هم کار کارشناسی که دوستان در مرکز پژوهش‌های مجلس دارن. اما من جا داره از تلاش‌های وزیر محترم تشکر کنم و چند نکته رو لازم میدونم خدمت ایشون متذکر بشم. خیلی ما در واقع چون به دقت صحبت‌های وزیر رو گوش کردیم و انتظار داشتیم به سوالاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داشتن که فرمودن شاخص‌های دولت الکترونیک در سطح بین‌المللی کاهش پیدا کرده و ما باید رتبه 75 رو می‌داشتیم، اما امروز در این رتبه قرار نداریم و انتظار است که آقای وزیر محترم گزارش می‌دادن که چه اقداماتی، چه برنامه‌ای رو در دست اقدام دارن که تا بتونن به این رتبه‌ای که در شاخص‌های دولت الکترونیک در سطح بین‌المللی پیش‌بینی شده برسن. این نکته اول. نکته دوم جناب آقای وزیر، شما در طول سال 1402 سه بار تعرفه‌های اینترنت رو افزایش دادی و در واقع بسیاری از کسب و کارهایی که در این بستر وجود دارن دچار مشکل شدن. مخصوصا یکی از این اقداماتی که خیلی برای همه جای تأسف بود در زمان انتخابات مجلس دوره 12 شورای اسلامی بود که شما افزایش تعرفه‌های اینترنت رو داشتید و جایی که میتونست در سطح مشارکت مردم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری نقش بسزایی داشته باشد، تعرفه‌های اینترنت رو افزایش دادید که این برای همه ما جای تعجب بود که در اون دوره که در زمان مسائل انتخابات و حضور داشتیم. نکته سوم، شما فرمودید که خیلی درسته، خیلی کار مهمی انجام دادید که 500 خدمت رو در واقع دارین انجام میدید از طریق شبکه‌ها و به شکل هوشمند داری انجام میدید. ولی آقای وزیر من خواهش دارم یه تیم بازرس رو بفرستید در سطح استان‌ها، در شهرستان‌ها، در ادارات، به عنوان کسی که متولی این خدمات هوشمند هستید امروز ببینید چقدر خدمت و خدمات هوشمند رو دارن، پنجره واحد رو پر میکنن، اقدامات سیستمی رو دارن تکمیل میکنن، ولی باز هم ازشون سند میخوان. شما در همین بانک‌های در واقع سطح تهران مراجعه کنید، اگه من بخوام یک وام 100 میلیون تومانی 100 هزار تومانی بگیرم، حتما از من سند خونه میخوان، حتما از من کپی شناسنامه میخوان، حتما از من کپی کارت ملی میخوان. خب ما اینها رو نتونستیم مدیریت کنیم. شما زحمت کشیدید، سامانه ها رو فراهم کردید، اما خدمت از دستگاه های اجرایی که فرمودید برمان یک هیئت دولت دوم در کنار شما هستن، واقعا به وظایفش عمل نکردن. نکته چهارمی که خدمتون دارم آقای دکتر، شما واقعا امروز آی سی تی روستایی در یه زمان 20 سال
خیلی ممنون و متشکر. آقای رشیدی،
آقای اسحاقی هم اختار دادن، نمیدونم آقای
بفرمایید.
اختار قانون اساسی برادر بزرگ جناب آقای سلمان اسحاقی، شماره 100.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر حاج بابایی، بابت این جلسات بسیار سپاسگزاریم. این جلسات خیلی مبارکه. جلسه ای که با جناب آقای دکتر مهرابیان برگزار شد، ایشون ورود جدی نسبت به اصلاح شبکه آبهای روستایی و انتقال آب به روستا و همچنین برنامه‌ریزی جهت خروج میلیون ها لیتر آب از مرزها داشتن که امیدوارم با حضور جناب آقای دکتر امینی در استان خراسان جنوبی این امر تسریع پیدا کنه. ناظر بر حضور جناب آقای دکتر زارپور عزیز، جناب آقای دکتر زارپور عزیز، مطالبی که امروز گفته میشه نافی زحمات و تدابیر ارزشمند حضرت عالی در دولت 13 نیست. ما همه قدردان شما هستیم، اما سعی بر این داریم که حضور حضرت عالی برای مردم بهتر و مبارکتر باشه. به عنوان مثال، هزینه مالی استفاده از اینترنت برای همه به یک میزان است، ولی کیفیت استفاده از این بستر زمین تا آسمون فرق میکنه. من یک بسته اینترنت در تهران که خریداری میکنم به قیمتی، اون رو با کیفیت در تهران چگونه استفاده میکنم، همین بسته رو با چه قیمتی با همون قیمت میگیرم، متاسفانه در روستاها و در شهرهای استانهای مرزی چگونه استفاده میکنم. آقای دکتر زارپور عزیز، ما از حضرت عالی استدعا داریم. مخاطب ما متولیان سیاست گذاری فضای مجازی هستش، نه یک شخص. بستر رو به گونه فراهم بکنیم که این هزینه ها به نفع مردم باشه. تصمیماتی که در دولت در وزارتخونه گرفته میشه به نفع مردم بهش گرفته بشه. امروز ما قطعی اینترنت رو مکرر داریم، امروز کندی سرعت رو در اینترنت داریم، اما شرکت ها بسته هایی رو که به مردم ارائه میکنن بازده زمانیش مشخصه. من در اون بازده زمانی اگر استفاده کردم که فبه المراد، اگر استفاده نکردم اون هزینه از جیب من رفته به جیب اون شرکت میره. من خواهشی که دارم تدبیری اندیشیده بشه که خسارت این کندی اینترنت، خسارت اون بحث قطعی اینترنت که در بعضی مواقع در کل کشور باش مواجه هستیم، در بعضی مواقع در روستاها و شهرهای مرزی باش مواجه هستیم رو مردم ندن. بحث پلتفرم های داخلی است. پلتفرم های داخلی مشوق ایجاد بکنید. پلتفرم های داخلی تنها مشوقی که براش ایجاد کردید این هستش که فیلتر نیست و من بدون فیلتر شکن میتونم وارد پلتفرم های داخلی بشم، اما سرعت و بستر همون پلتفرم های داخلی متاسفانه بسیار ضعیف است. نکته بعدی، بیاد برای مردم هم مشخص کنید. مردم همراه شما هستند، به شما اعتماد دارن. یک بار بیاید بگید که هزینه‌ای که مردم متقبل میشن برای استفاده از بعضی از پلتفرم‌ها که بعضی از مسئولین هم در اون پلتفرم‌هایی که فیلتر شده حضور دارن، این هزینه فیلتر شکن‌ها به جیب چه شرکت‌هایی، چه کسانی سهامدار اون شرکت‌ها هستن، چه کسانی زینف این فیلتر شکن‌ها هستن برخوردار بشه. نکته بعدی این هستش که در جاده‌های ترانزیتی متاسفانه
خب خیلی ممنون و متشکر. خب اگه اجازه بدید ما ممنونم آقای وزیر، با پاسخ بدید اگه فکر مانید به اجمال.
بله ببینید، نکته ای که آقای حسینی اشاره کردن در مورد رتبه کشور در حوزه دولت الکترونیکی، ببینید آخرین رتبه بندی بین المللی که اعلام شده مربوط به سال 2022 که ارزیابیش مال یک سال قبل، دو سال قبل که مربوط به دولت 12. ارزیابی جدید مربوط به کار این دولت 2024 امسال اعلام میشه و اون 75 که فرمودن هدف گذاری شده، آقای حسینی مربوط به قانون برنامه هفتم توسعه است، یعنی تا پایان قانون برنامه باید به 75 برسیم، نه الان، که انشالله با این اتفاقاتی که افتاده حتما انشالله محقق خواهد شد. دفاتر خدمات آی سی تی ببینید بخش خصوصی ایشون یاد داشت دادن، صحبتشون قطع شد. ما تعرفه هاشون سال گذشته سوالی که دیگه از دوستانم بود بروز کردیم، منتها اینها با الکترونیکی شدن، با هوشمند شدن خدمات دولت باید مسیرشون عوض بشه دیگه. وقتی من میتونم قبضم و قبض جریمم از طریق پنجره ملی پرداخت بکنم، میتونم تمام درخواستم از اون طریق انجام بدم، چه دلیل داره که مراجعه کنم به دفاتر خدمات آی سی تی؟ اینها باید کسب و کار جدید براش تعریف کنیم. داریم یک لایحه‌ای در دولت روش کار میکنیم، بفرستیم محضر شما که اینا رو ساماندهی بکنیم، در کارهای دولت بتونیم از این دفاتر استفاده بکنیم. بحث تعرفه اینترنت من اینجا عرض میکنم، اگر کسی خلافش رو پیدا کرد بیاره من حتما بررسی میکنم. در طی 3 سال دولت 13 فقط یک بار تعرفه اینترنت افزایش پیدا کرده، اونم بعد از 6 سال، دیماه سال گذشته بود 34%، اونم فقط ترافیک بین الملل. ببینید اپراتور بخش خصوصیه، شما میگید کاری بکنید که بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه تو این حوزه، متخصصین اون باینده امیدوار بشن. وقتی این حوزه اقتصادی نباشه، چرخش نچرخه، درآمدش با هم نخونه، وقتی از سال 96 تا 1402 دستمزد، حداقل دستمزد تقریبا 10 برابر شده، خب از کجا باید اپراتور باید بیاد پرداخت کنه؟ هزینه تجهیزات وقتی 7-8 برابر شده، چجوری باید این توقعات و انتظارات به حق شما رو برآورده بکنه که با تجهیزات بتونه مشکلات آنتن‌دهی و اینترنت رو حل بکنه؟ ما بعد از 6 سال 34% افزایش داریم، تازه اونم تعهد گرفتیم که صرف توسعه بکنه، که الان که خدمت شما هستم این آمار بنده نیست، آمار مراجع اینترنت بین المللی هست، مال آمریکاست، میتونید خودتون تست بکنید، چک بکنید. در طی 6 ماه گذشته سرعت اینترنت ثابتمون حدود 20% افزایش پیدا کرده، البته ما تعهدی که گرفتیم 30% بوده که انشالله دنبال خواهیم کرد. بحث فرمودن که اون فناوری و دسترسی که تو شهرستان ها هست و تو روستا هست توی تهران نیست، بله در گذشته توسعه نامتوازن بوده، ولی بنده الان همون فناوری نسل 4 و 4.5 که در تهران شما دسترسی دارید، روستاهایی که داریم راه اندازی میکنیم همون 4 و 4.5، الان قریب به 90% کشور تحت پوشش نسل 4 و 4.5 قرار گرفته که کیفیتش یکسان هست. البته تو بعضی از استان‌ها عرض کردم، مثل خراسان رضوی، مثل اصفهان، مشکل شبکه انتقال داریم که به فضل الله ان شاءالله حل خواهیم کرد. بحث فیلتر شکن دو نفر اشاره کردن، دوستان عزیز بزرگوار، اول مجلس الان هم فرصت دارید، کلید حل مشکل مقابله با فیلتر شکن در دست خود شماست. شما یک خط قانون برای مقابله با کاسبان فیلتر شکن وجود نداره. خب وقتی وجود نداره یک کسب و کار قانونیه، هیچ کسی نمیتونه باش مقابله بکنه. شما یک خط تصویب بکنید، مسئله رو به شکل ریشه‌ای حل بکنید. بحث از حضورتون که مشوقه هایی که فرمودن به پیام رسان های داخلی بدید، چرا فقط در واقع اینا رو فیلتر نکردید؟ ببینید عرض کردم که تمام زیر ساخت های مربوط اینا رو ما داریم تامین میکنیم. سمت مصرف کنندم جهت استحضار شما، اگر دوستان اطلاع ندارن بدونید که ترافیک پیام رسان های داخلی 1/3 اینترنت بین الملله، یعنی اگر گیگی 6,000 تومان 5,000 تومان مردم پرداخت میکنن برای عرض محضرتون که اینترنت بین الملل، گیگی 1,500 تومان 2,000 تومان پرداخت میکنن برای پیام رسان داخلی. اینا همه مشوقه، اینجا معافیت مالیاتی وجود داره، ده ها در واقع مزیت در پرمرسانهای داخلی ایجاد شده که منجر به این استفاده روزافزون مردم عزیزمون شده. من بازم تشکر میکنم از این فرصتی که دوستان فراهم کردن برای اینکه بخشی از اقدامات وزارت ارتباطات رو محضر شما دوستان عزیز و بزرگوار گزارش بدیم. بازم هر نکته‌ای بود در خدمتون هستم. بنده دوستان نمایندگان مجلس 11 مستظر هستن، میدونن اغلب اتاق بنده تشریف آوردن، در حوزه انتخابیشون حضور پیدا کردیم، روحیه کاملا تعاملی دارم، پیگیری میدانی میکنیم. در اتاق من به روی شما بزرگواران باز هر مسئله‌ای بود انشاءالله با کمک هم دیگه حل میکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
خب خیلی ممنون و متشکر ای وزیر، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون از گزارش خوب شما. یه نکته ای رو من با نمایندگان عزیز مشورت کنم. ما روند کمیسیون‌ها رو داریم دنبال میکنیم، بعد از اون هم جلسه هست و انشاءالله از طرق گوناگونم چند مورد که مشکل دارن رو انشاءالله به فضل الهی حل خواهیم کرد که هیچ کس انشاءالله ناراضی نباشه با طرق گوناگون. من از آقای دکتر مفتح رئیس محترم کمیسیون آیین‌نامه خواهش کنم که جلسه فوری بذارن، یک اون طرحی که به صورت عادی وصول شد در مورد کمیسیون قضایی که در برنامه آیین‌نامه آمده مجلس 11 هم حل کنیم سریعا، که ما اولین جلسه‌ای که خواهیم داشت ما اینو مصوب کنیم بدیم شورای محترم نگهبان که کمیسیون قضایی تشکیل بشود و انشاءالله یه موردی هم به یه شکلی انشاءالله حل بکنیم که ما تعدادی از همکاران عزیزمون دارای فنون مختلف هستن که بتونیم اینا رو هم حل بکنیم، میشه یک نفرم ناراضی انشاءالله نباشه. نکته بعد دوستان، ما فردا دوشنبه است، دوشنبه ما آمادگی داریم برای اینکه کمیسیون ها رو تشکیل بدیم. خواستم نظر شما رو بگیرم که اگر شما آمادگی داریم ما فردا کمیسیون ها رو تشکیل بدیم، قیاد رئیس کمیسیون ها انتخاب بشود. اگر آمادگی است، میخواید من اینجوری استمزاجی بکنم، اگر آمادگی است برای فردا ساعت 10 صبح ما این جلسه رو بذاریم. دوستانی که موافقن فردا ساعت 10 صبح کمیسیون ها تشکیل بشود، حال دیگه میرید حالا هرچی دیگه نظر شما بشه رو چشم ماست دیگه. کسانی که موافقن فردا ساعت 10 صبح کمیسیون ها تشکیل بشه و هیئت رئیساش انتخاب بشود، دوستان نظرشون رو بدهند.
همکاران ارجمند، رأی‌گیری استمزاجی برای تشکیل کمیسیون ها در فردا دوشنبه در حال انجام است، لطفاً در رأی‌گیری شرکت بدید.
ما هر کاری بخوایم بکنیم با استمزاج شماست دیگه، هر چی نظر شما باشه رو چشم ماست. دوستان نظرشون رو بدن. نظرش دوستان همه نظرشون دادن. پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنیم. تصویب نشد، میگن بریم برای عید قدیر انشاءالله. ما آمدگی داشتیم، هرچی نظر شماست انشاءالله بمونه برای جلسه، اولین جلسه ای که مجلس تشکیل میشود بعد از ظهر همون روز انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون ها خواهد بود. ما میخواستیم تصمیم بر مبنای نظر شما باشه، بیشتر برای این رأی‌گیری کردیم. خب آقا دعوت بکنید از سخنرانان، ناطقان رو دعوت بفرمایید. ناطقان، اعضای محترم هیئت رئیسه، یکی از تذکراتی که بعضی از دوستان دارن میدن اینه که اعضای محترم هیئت رئیسه سر جاهاشون بنشینن، چون اینجا چهره مجلس بیرون پخش میشه. من خواهش می‌کنم حضور دائمی داشته باشن روی صندلی‌هاشون و به هر دلیلی صندلی‌ها ترک نشه خیلی بهتره انشاءالله. خب ناطقان رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ 3/4/1403 عبارتند از جناب آقای یاسر عربی نماینده محترم گرمسار و آرادان، جناب آقای رضا جباری نماینده محترم مجلس، نماینده محترم مسجد سلیمان، لالی، هفیل و اندیکا، جناب آقای سید نجیب حسینی نماینده محترم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوتپه که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از جناب آقای علی خزائی نماینده محترم ورامین، پیشوا و قرچک و جناب آقای منصور علی مردانی نماینده محترم ابهر، خرمدره و سلطانیه که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. در بخش ناطقان امروز دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای یاسر عربی نماینده محترم گرمسار و آرادان در جایگاه ناطقان حضور پیدا کنم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران گرامی و ملت شریف و عزیز ایران اسلامی. گرامی می‌داریم یاد خاطره امام راحل را و ادای احترام می‌گذاریم به مقام شامخ شهدای این مرز و بوم، به ویژه شهدای خدمت و رئیس جمهور شهید دکتر رئیسی، و آرزوی سلامتی داریم برای رهبر معظم انقلاب. ابتدا به خودم یادآوری می کنم در چه جایگاه مهمی ایستادم، جایگاهی که قبل از من متعلق به بزرگانی چون شهید مدرس مرحوم دکتر مصدق، شهید چمران بوده است که نماد عدالت خواهی بودند و با حراست از منافع ملی توانستند برگ زرینی در تاریخ این مرز و بوم به یادگار بگذارند. لذا در اولین روزهای این دوره مجلس خودم و شما را دعوت می کنم به خدمت و حفظ حقوق مردم و از خداوند می خواهم کمک کند و آن روز را نیاورد که ما از عهد و سوگندی که در راه خدمت به ملت شریف ایران در این خانه ملت قرائت کردیم دور شویم. تشکر هم می کنم از مردم عزیز و بزرگ حوزه انتخابیه خودم گرمسار و آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد که به فرزندشان را لایق خدمتگزاری دانستند و اعتماد کردند. در آستانه عید ولایت و امامت آقا مولا علی هستیم. مولا می فرماید فرصتها به مانند ابر گذرا می گذرند و این فرصتهای نیک را غنیمت دانید. همکاران عزیز، امروز کشور عزیزمان به شدت درگیر خوشسالی و بحران کمابی است. چقدر خوشحال می شویم وقتی می شنویم برای رفع مشکل کمابی در بسیاری از استانها از جمله یزد و کرمان و اصفهان، سیستان و بلوچستان و بسیاری نقاط دیگر چه تلاشی انجام شده. اما این تلاش ها و تمهیدات کفایت نمی کند و هنوز بسیاری از استانها و شهرستانها با مشکل کمابی مواجه هستند که بایستی تمهیدات ویژه‌ای در این مجلس و دولت محترم در دستور کار قرار گیرد. استان سمنان، قلب ایران عزیز، به عنوان چهارراه استراتژیک سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی، زیست محیطی، گردشگری و صنعتی شناخته می شود. قرار گرفتن در میزبانی از میلیون ها زائر آقا امام رضا و همچنین همجواری با پایتخت کشور با قابلیت پذیرش جمعیت سرریز به این استان، نقش آن را در جغرافیای سیاسی و اجتماعی کشور برجسته کرده است. اما امروز استان سمنان و الخصوص شهرستان های گرمسار و آرادان در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفتند. در کمال ناباوری رودخانه مهم و استراتژیک حبل رود به عنوان یکی از مهمترین منابع آبی پایدار مرکز کشور به کلی خشک شده است و در گرمای بالای 45 درجه منطقه نه تنها قطره آب به بخش کشاورزی و دامپروری نمیرسد، بلکه آب لوله کشی منازل نیز کاملا شور و بیکیفیت با ایسی بالای 6000 است که حتی دست و صورت را نمیتوان با او شست. امروز این قلب تپنده بیخ گوش پایتخت در سکوت معنادار خبری بیرمق مانده و در حال مرگ است و مهمتر اینکه همه اینها نه به دلیل خوشسالی و کمبودا، بلکه به دلیل عدم مدیریت قاطع در تخصیص منابع مطابق با قانون و احقاق حقابه مردم مناطق مختلف و جلوگیری از تخلفات آشکار و زیر پا گذاشتن قانون‌هایی است که در همین مجلس جهت حفظ مصالح عمومی به تصویب رسیده است. عزیزان، ما اگر نتوانیم موضوعات حقوقی و قانونی در زمینه آب و تخصیص حقابه ها را مطابق با اسناد و مدارک در داخل کشور حل کنیم، آیا می توانیم امیدی برای دیپلماسی مؤثر در حوزه آب و رفع موانع حقوقی و قانون شکنی های بین المللی در منطقه و در اقبال همسایگانمان داشته باشیم؟ بیشک حق در همه جا و همه زمان حق و ناحق مسلما ناحق است. لذا از آنجایی که این موضوع شامل حال بسیاری از مناطق کشور نیز می شود، از مسئولان مرتبط می خواهم توجه ویژه‌ای به مدیریت صحیح منابع آب در داخل کشور داشته باشیم تا از آثار منفی آن جلوگیری کنیم. موضوع بعدی حوزه درمان است. در مبحث بهداشت و درمان، حوزه انتخابی ما نیازمند اقدام جدی مدیران مسئول در این زمین است. اگر نواقص بهداشت و درمان در بخشهایی از کشور سلامت و جان مردم عزیز را به خطر می اندازد، آثار منفی و فرسایشی نیز در کادر درمان ایجاد می کند. توجه ویژه به این عزیزان بیشک مقدمه جهش و تعالی نظام سلامت کشور خواهد بود. در حوزه انتخابی بنده تنها یک بیمارستان در شهر گرمسار فعال است که میبایست با حداقل امکانات و نیروی انسانی متخصص به 4 شهر و بیش از 100 روستا و میلیون‌ها زائر و مسافر عبوری و بیش از 40,000 نفر اتباع ساکن در این حوزه و 30,000 کارگر فعال در بخش صنعت خدمات رسانی کند. شما بفرمایید آیا این شدنی است؟ آیا درست است که یک سرشماری استاتیک از ساکنین منطقه در سالهای پیش مبنای محاسبات و سیاستگذاری بخش درمان باشد؟ امروز واقعیت جمعیتی با آنچه مبنای محاسبات مراجع زیربط است به هیچ وجه همخوانی ندارد. امروز 25% از جمعیت این منطقه اتباع خارجی هستند. توزیع نامتوازن جمعیت اتباع در کشور دغدغه‌های بسیاری ایجاد کرده که این موضوع در جای خود قابل طرح و بررسی خواهد بود. اما آنچه مسلم است، این شرایط برای منطقه ما در حوزه سلامت مشکلات بسیاری را ایجاد کرده که می‌طلبد وزارت بهداشت برنامه درست و مدونی ابتدا برای توسعه و تجهیز بیمارستان معتمدی گرمسار و تأمین پزشک و پرستار و کادر درمان برای سایر مراکز درمانی به ویژه بیمارستان و درمانگاه شهرستان آرادان و ایوانکی تنظیم و اجرایی نماید و نگاه تمرکزگرای خود به مرکز استان در توسعه اماکن و توزیع اعتبارات و امکانات را تغییر دهد. سپس چشماندازی برای افزایش
از جناب آقای عربی تشکر میکنم. از برادر گرامی جناب آقای دکتر رضا جباری نماینده محترم مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا دعوت میکنم جهت ارائه نطق در جایگاه حضور پیدا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با سلام به قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و سلام به ولی نعمت ما ایرانیان حضرت امام رضا علیه السلام و با درود به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ارواح طیبه شهدای اسلام و آرزوی طول عمر مضاعف برای ولی امر مسلمین حضرت آیت العظما خامنه ای عزیز و سلام به امت اسلامی و ملت متحد و مقاوم و همه اقوام ایرانی به ویژه قوم لر به ویژه قوم لر، مردمان سرزمین زاگرس که همچون بلوط‌های آن ریشه‌های عمیقی در تاریخ ایران دارند، بالاخص ایل پر افتخار و وطن دوست بختیاری، مردمانی که در طول تاریخ همواره با جان و مال خود حافظ منافع